پاداش، منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهد. دان آریلی. مقدمه. از فاجعه تا معنا و انگیزه. انگیزه از یک رابطه ساده مانند موش ها دنبال جایزه اند بسیار پیچیده تر است و هدف ما هم در این کتاب ماجراجویی در جنگل رازآلودی به نام انگیزه با مناطق ناشناخته فراوان است. فرض کنید بخواهید اجزای بنیادی انگیزه را به شکل یک معادله بنویسید. خواهید دید که این اجزا می توانند بسیار متنوع و حتی برخی از آنها کاملا با خوشحالی و خوشی بی ارتباط باشند. اتفاقا از نکات جذاب درباره انگیزه این است که ما را به سمت دستاوردهایی می کشاند که دشوار و حتی رنجاور هستند. بگذارید که پرچالش ترین اتفاق زندگیم که به من کمک کرد تا این جنبه انگیزه را ببینم برایتان تعریف کنم. جی درباره حادثه‌ای که در نوجوانی برایم رخ داده بود خوانده بود و فکر می‌کرد که برای بهترین دوستش آلیس توصیه‌هایی داشته باشم. علی‌رغم نفرتم از بیمارستان‌ها انگیزه‌ام برای کمک کردن بیشتر بود، پس راهی بیمارستان شدم. در آنجا متوجه شدم که دو پسر آلیس بسیار بد در آتش سوختند و حالا در میان رنج و ترس بین هوشیاری و اغما در نوسانند. آلیس از من میپرسید که به فرزندانش چه بگوید و آنها میخواهند چه چیزهایی را بشنوند. خیلی سال پیش در اثر تصادف 70% بدنم سوخته بود و در شرایط بسیار مشابهی با کودکان آلیس قرار داشتم. حدوداً 3 سال را در بیمارستان گذراندم و در آن مدت تحت درمانها و عملهای زیادی قرار گرفتم. تلاش خود را کردم تا به آن روزها برگردم. صدای بوغ‌های دستگاه‌های پزشکی را به یاد آوردم و رنج فراوانم را. یک خاطره که به من هجوم آورد تعویض روزانه باندها بود. از آنجا که پوست نداشتم باندها به گوشت خامم می‌چسبید. پرستارها باند را برمی‌داشتند و برای اینکه بافت مرده را جدا کنند گوشت زخم شده را می‌مالیدند تا وقتی خونریزی را ببینند و این پروسه بود که روز بعد هم باید تکرار می‌شد. تنها زمانی که از این شکنجه معاف می شدم روزهای جراحی بود که چشم انتظار آنها و سعادت ناشی از ماده بیهوشی بودم. البته خاطراتم از تعویض باند را با آلیس در میان نگذاشتم و به او گفتم آن موقع می خواستم معنای تمام آن صداهای دور و برم را بدانم. سرعت تپش قلبم، فشار و سطح اکسیژن خونم، سطح عملکرد ششهایم و مانند اینها را. اینکه یک درمان چه زمانی درد را افزایش و چه زمانی آن را تسکین می‌دهد. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که من به دنبال اطلاعات بودم، اما در واقع چیزی که می‌خواستم کمی احساس کنترل در آن وضعیت بی حرکتم روی تخت بود. چند روز بعد از ملاقاتم با دو کودک، یکی از فرزندان آلیس درگذشت. ولی چند ماه بعد خبر خوشحال کننده تری رسید که فرزند دیگر، بیل، از خطر جدی خارج شده است. آلیس از من می‌خواست که برای پسرش یک یادداشت امیدوار کننده درباره بهبود و آینده‌اش بنویسم. نمی‌دانستم چقدر باید با بیل صادق و مثبت باشم. خودم 1.5 سال پس از حادثه اگرچه شرایط بهتری داشتم، اما زخم‌های التیام یافتم قابلیت چین خوردن پیدا کرده بود. اگر برای مدتی در یک وضعیت ثابت می‌ماندم برای راست کردن دست‌ها و پاهایم باید زور می‌زدم که تقریباً پوستم را پاره می‌کرد. به معالجاتی فکر کردم که پس از 30 سال از تصادف هنوز باید تحت آنها قرار می‌گرفتم. برایم روشن نبود که بهتر بود زنده باشد یا بمیرد. همون فکری که برای سالها در مورد وجود پر از رنج خودم داشتم. در آن 48 ساعت تا ارسال پیام به بیل بیش از چند سال گذشته گریه کردم. چند روز بعد آلیس جواب داد که چقدر من پیام به بیل کمک کرده است و از من خواست که یک پیام دیگر هم برایش بنویسم. برخلاف دشواری پیام اول هنوز هم دارم برای بیل پیام میفرستم. چند ماه بعد برای ملاقات بیل به بیمارستان رفتم. برخلاف نگرانی هایم اوضاع خوب پیش رفت. چند ساعت بعد پرستار با پیشنهاد یک درمان جدید به اتاق آمد. شبیه همونی که من هم تجربه کرده بودم. بیل از پرستار میپرسید نمیشه درمان را فردا شروع کرد؟ و پرستار گفت که حتی نمیشه آن را یک ساعت دیگر به تاخیر انداخت. نمیشه فقط یک قسمت بدن را امروز انجام داد و قسمت دیگر را برای فردا گذاشت. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. اینها همه ی دفعاتی را به یادم آورد که سعی کرده بودم با پرستارها مذاکره کنم. و شبیه بیل تقریبا همه ی مواقع شکست خورده. وقتی از بیمارستان بیرون می آمدم متوجه چیز جدیدی درباره تجربه خودم شدم. تا آن موقع تنها به درد فکر می کردم. اما با مشاهده بحث بیهوده بیل با پرستارها نقش ویرانگر درماندگی را در تجربه خودم تشخیص دادم و اینکه چه مقدار زیادی از انگیزه ما از تلاش برای غلبه بر درماندگی سرچشمه می‌گیرد. اگرچه شنیدن ناله های بیل و دیدن رنج همدلانه خانواده‌اش وحشتناک بود، اما من از طریق گفتگو با آنها به یک رهایی عاطفی رسیدم که از رنج مشترک ریشه می‌گرفت. احساس کردم که رنج من بیهوده نبوده است و می توانم به انسانهای دیگر کمک کنم. مسئولیتی که تنها من مناسب انجامش هستم. فصل اول، چگونه انگیزه را نابود کنی؟ چرا بی انگیزه کردن افراد کار خیلی آسان نیست؟ به شرکت کنندگان آزمایش گفتیم برای ساختن هر لگو به شما پول می دهی. این پول از 2 دلار برای ساخت لگوی اول شروع می شد و برای لگوی بعدی 11 سنت کمتر از لگوی قبلی بود. تا وقتی که مشارکت کننده ترجیح می داد که این فرایند را متوقف کند. همه شرکت کنندگان در جریان قرار گرفتند که این لگوها در پایان از هم باز می شوند و درون جعبه قرار داده می شوند. در گروه اول لگوهای ساخته شده در زیر میز قرار داده شده به دور از چشمان افراد جدا می شد و در گروه دوم جدا کردن لگوهای ساخته شده به محض اتمام در مقابل چشمانشان انجام می شد. اسم گروه اول را ارزشمند گذاشتیم زیرا شرکت کنندگان اجازه داشتند حس رضایت را در این فرایند تجربه کنند و در مقابل گروه دوم سیسیفوسی نام گرفت. سیسیفوس نام یکی از اسطوره های یونان است که محکوم شده بود تا یک سنگ را به بالای تپه ببرد. آن را به پایین رها کند و این کار را تا ابد تکرار کند. گروه ارزشمند به طور میانگین 11 لگو و گروه سیسیفوسی 7 لگو یعنی 4 تا کمتر از گروه ارزشمند ساختند. اگرچه مبلغی که به ازای ساخت هر لگو به افراد هر دو گروه پرداخت می‌شد یکسان بود. نکته جالب دیگر ارتباط میزان علاقه شرکت کنندگان به ساخت لگو با تعداد لگوهای ساخته شده بود. اگرچه در گروه ارزشمند افرادی که علاقه بیشتری به لگو داشتند تعداد لگوی بیشتری ساختند، اما در گروه سیسیفوسی علاقه به ساخت لگو تأثیری در تعداد لگوهای ساخته شده ایجاد نکرد. در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، تقریباً در بیشتر مواقع افراد باید با مشاهداتشان تصمیم گیری کنند. برای اینکه بفهمیم افراد در تصمیم‌هایشان چه نقشی برای انگیزه قائل می‌شوند، آزمایش دیگری ترتیب دادیم و در آن شرایط گروه‌های ارزشمند و سیسیفوسی را برای شرکت کنندگانمان توضیح دادیم. از آنها خواستیم تصور کنند مشاوران شرکتی هستند که دارای ویژگی‌های سیسیفوسی هستند و پیش بینی کنند تغییر به ویژگی‌های ارزشمند چه تفاوتی در تعداد لگوهای ساخته شده به وجود می‌آورد. آنها تعداد لگوهای ساخته شده در شرایط ارزشمند را تنها یکی بیشتر از شرایط سیسیفوسی پیش بینی کردند. در حالی که آزمایش اصلی ما آن را 4 عدد نشان داده بود. پیشبینی این افراد نشان می‌دهد که معمولاً اهمیت انگیزه در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود. فصل دوم، لذت و حتی این فکر که داریم چیزی را می‌سازیم. درباره وابستگی عمیقمان با ایده‌ها و آفریده‌هایمان. آیکیا شرکتی سوئدی است که در زمینه فروش لوازم خانه و منزل فعالیت میکنه. طراحی ساده و تمیز اساسیه آیکیا را همیشه دوست داشتم، اما هنوز گیجی خودم هنگام خواندن دستورالعمل و سرهم کردن قطعات یک کمد را به خاطر میآورم. فرایند آیکیا به این شکل است که شما قطعات محصولات را خریداری میکنید و وظیفه سرهم کردن آن با خودتان است. در کل می توانم بگویم از فرایند ساختنش لذتی نبردم، اما وقتی سرانجام کار را تمام کردم یک احساس رضایت غیرمنتظره را تجربه کردم. بعدها متوجه شدم که به آن کمد بیش از سایر وسایل خانه و با لذت بیشتری نگاه می کنم. من و همکارانم این ذوق بیش از حد معمول را که نسبت به ساخته های دست خودمان داریم اثر آیکیا نامگذاری کردیم. ما از شرکت کنندگان من خواستیم تا به ازای دستمزد ساعتی و با استفاده از کاغذ رنگی و دستورالعمل استانداردی که در اختیارشان قرار می دادیم برای من اوریگامی بسازند. پس از آنکه کار ساخت اوریگامی ها به پایان رسید به شرکت کنندگان گفتیم این اوریگامی ها در واقع مال ما هستند، اما ممکن است بتوانید ما را راضی کنید تا آنها را به شما بفروشیم. لطفاً قیمت پیشنهادی خود را برای اوریگامی هایی که ساخته اید روی کاغذ بنویسید. از گروه دیگری که نقشی در ساختن آنها نداشتند هم خواستیم قیمت پیشنهادیشان را بگویند. به طور متوسط قیمت پیشنهادی سازندگان 5 برابر قیمت گفته شده توسط خریداران بود. این آزمایش نه تنها نشان می‌دهد که ما ساخته‌هایمان را بیش از ارزش واقعیشان برآورد می‌کنیم، بلکه به اشتباه انتظار داریم دیگران هم آن را به اندازه خودمان دوست داشته باشند. در پژوهشی دیگر ما قسمت‌های مهمی از دستورالعمل استاندارد ساخت اوریگامی‌ها را حذف کردیم. در نتیجه این تغییر، ساخت اوریگامی‌ها دشوارتر و به تبع نتیجه کارها زشت‌تر شده بود. اما سازندگان این بار ارزش ساخته‌هایشان را حتی بیشتر از قبل برآورد کردند. این وابستگی ما تنها به نتیجه تلاش‌هایمان محدود نمی‌شود، بلکه در مورد ایده‌هایمان هم وجود دارد. حتی کودکان 11 ساله از این که داستانهایشان را بدون ارجاع دادن به خودشان تعریف کنید ناراحت می شوند. امروز کمپانی های زیادی اجازه شخصی کردن محصولاتشان را به شما می دهند. اگرچه این شخصی سازی ها تنها اعمال کردن ترجیحاتتان به نظر می رسند، اما در واقع فایده شان این است که لوازمتان را بیشتر مال خودتان می کنند. درس نهایی در اینجا این است که مقدار کمی عرق ریختن می تواند با معنایی که به دنبال می آورد پاداش داده شود و ارزش یک فعالیت، ایده و یا محصول را برای ما چندین برابر کند. فصل سوم، پول مریخی، پیتزا ونوسی و تحسین ها جوپیتری هستند. چرا پول کمتر از آنچه فکر می کنیم اهمیت دارد؟ خوششانس بودم که به لیام در یکی از بخش‌های اینتل معرفی شدم، زیرا می‌توانستیم در جهان واقعی عوامل مؤثر بر انگیزه را بررسی کنیم. کار خط تولید سرهم کردن تراشه‌های کامپیوتر بود که به خوبی قابل اندازه‌گیری است. چرخه کار در آنجا 8 روزه بود، 4 روز با شیفت کاری 12 ساعته و 4 روز استراحت. مدیران کارخانه فکر می‌کردند که پس از 4 روز استراحت خوب است در اولین روز کاری برای ترغیب کارگران از انعام استفاده کنند. مدیر بخش در اولین روز ضمن تعیین میزان هدف تولید اعلام کرد کسانی که به آن مقدار برسند در پایان شیفت حدود 30 دلار انعام خواهند گرفت. ما علاوه بر انعام نقدی چند وضعیت دیگر را هم پیشنهاد دادیم. در یک موقعیت از طرف اینتل برایشان یک پیتزای بزرگ فرستاده میشد که سبب میشد در چشم خانوادهشان هم مثل یک قهرمان از آنها تقدیر شود. البته به تصمیم مدیران این گزینه با فیش پیتزا جایگزین شد. در موقعیت دیگر به آنها وعده داده میشد که شب از مدیرشان پیام کارت خوب بود دریافت میکنند و یک موقعیت دیگر که در آن انعامی داده نمیشد. در روز اول افزایش بازدهی در گروه ها تقریبا مشابه بود. فیش پیتزا 6.7% تشکر کلامی 6.6% و انعام مالی 4.9% بهره‌وری را افزایش دادند. اما نکته جالب در مورد گروهی که انعام مالی دریافت کرده بودند این بود که بهره‌وریشان در روز دوم 13.7% کمتر از گروه کنترل که هیچ انعامی دریافت نکرده بودند بود و به تدریج تا پایان روز چهارم به گروه کنترل نزدیک شد. در مجموع این گروه 6.5% کمتر از گروهی که هیچ انعامی دریافت نکرده بودند بهره‌وری داشت. در مقابل بهره‌وری گروه تشکر کلامی هم که در روز اول 6.6% افزایش یافته بود به تدریج کاهش یافته و در این چهار روز به گروه کنترل نزدیک شد. بهره‌وری گروه دریافت کننده فیش پیتزا در میانه دو گروه دیگر قرار داشت. من فکر می‌کنم که اگر تاکید بیشتری بر ارزش مالی آن شده بود و انعام مالی و اگر تشریفات بیشتری برای دادن یک پیتزای گرم انجام می‌شد به تشکر کلامی می‌رسید و بلکه از آن پیشی می‌گرفت. فصل چهارم درباره مرگ، روابط و معنا. تمایل دیوانوار ما برای جاودانگی نمادین و اینکه چگونه عشق بر همه فرمان می‌راند. وقتی در سال 1971 مومیایی لیدی دای کشف شد، میشد گفت که توانسته است تا حدودی به جاودانگی دست پیدا کند. چرا که طبق آزمایشات پزشکی همه ارگان‌های داخلی از جمله مغزش سالم مانده بود. البته رسم باستانی دفن شدن با وسایل هنوز از بین نرفته است. در سال 1977 یک بانوی دیگر نیز در یک لباس شب توری در ماشینش دفن شد. خرید چیزهای گران قیمت وقتی هنوز زنده این، اگرچه شاید باز هم ولخرجی به نظر می رسد، اما حداقل اسباب لذت من را فراهم می کند. اما وقتی مرده این، از اینها چه سودی می تواند آید من شود؟ همه افراد می‌خواهند چیزی بعد از مرگشان از آنها باقی بماند. چه دی ان ای درون سلول‌های فرزندانشان باشد و چه ثمرات دستاوردهایشان. به نظر می‌رسد همه ما دلمان برای شکلی از زندگی پس از مرگ ضعف می‌رود، اینکه پس از مرگ به یاد آورده شویم. حتی اگر به وسیله یک سنگ قبر نمادین باشد که گواهی دهنده این واقعیت است که زمانی زیسته‌ایم. قبل از آن که درباره نیازتان به یک جاودانگی نمادین پاسخ دهید، از خودتان بپرسید که چه حسی به شما دست می‌دهد اگر به محض مردن تمام آنچه در زندگیتان انجام داده اید از صفحه روزگار محو شود. اگر از همان لحظه‌ای که جهان را شناختید می‌دانستید که همه آفریده‌ها، نوشته‌ها و خاطراتتان بدون ردی با مرگ ناپدید خواهد شد، آیا همچنان می‌توانستید هر روز با هیجان از خواب بیدار شوید، خلق کنید و به خانواده‌تان برسید؟ من اخیراً می‌خواهم تحقیقاتی را بر روی این سوالات شروع کنم. اما تا مقدار زیادی واضح است که بسیاری از انگیزه های من بر محوری فراتر از طول عمرمان بنا شدند و در غیاب این محور بسیاری از آنها از بین خواهند رفت. چرا باید برای من اهمیت داشته باشد که بعد از مرگمان مردم در مورد ما چه احساسی دارند؟ برای مثال وصیت‌نامه‌ها را در نظر بگیرید. بیوه زن ثروتمندی را می شناختم که بیشتر داراییش را به پسر نمک نشناسی بخشید که حتی به خودش زحمت نداده بود در مراسم تشییع جنازه شرکت کنه. شاید آن زن می‌خواست از این طریق رابطه گذشته‌شان را بهبود بخشد در زمانی که خودش دیگر مرده بود. مؤخره پاسخ سوال قایی در کتاب راهنمای سفر به کهکشان برای ماجراجویان آدام داگلاس تعریف می‌کند که پاسخ ابرکامپیوتری به نام دیپ تات به سوال قایی زندگی، هستی و همه چیز پس از 7.5 میلیون سال زور زدن عدد 42 بود. به این هم اشاره می شود که این پاسخ بی‌معنی به نظر می رسد زیرا در واقع سوال از همان اول واضح نبوده است. همین منطق درباره سوال انگیزه هم برقرار است. در واقع انگیزه های آدمی آنقدر گسترده و متنوعند که نمی توان یک پاسخ جامع برای آن ترتیب داد. اما گذشته از تحسین پیچیدگی های خودمان، ما تا کنون چه درس هایی آموخته ایم؟ در میان نیروهای انگیزشی جهان، پول نه تنها آن انگیزاننده ساده و عالی که بیشتر ما تصور می کنیم نیست، بلکه در واقع برخی اوقات می تواند بازدارنده هم باشد. ما بیشتر با محرک های ناملموس و نیروهای احساسی به حرکت می افتیم. نیاز به شناخته شدن و احساس مالکیت، احساس به نتیجه رساندن چیزی، یافتن حس آرامش از یک تعهد بلند مدت و احساس یک هدف مشترک. برای برانگیختن خودمان و بقیه باید حس ارتباط و معنا داشتن کار را فراهم کنیم و این معنا همیشه به معنای شادمانی شخصی نیست. در حوزه فیزیک، افراد برای مدت‌ها آرزوی ساخت یک ماشین جاودانگی را در سر داشتند. البته که وجود یک چنین دستگاهی ممکن نیست چون قوانین ترمودینامیک را نقض می‌کند. اما در مورد انگیزه انسانی تا وقتی که بر روی حس اتصال، معنا، مالکیت و تفکر بلند مدت سرمایه گذاری کنیم، ما می توانیم یک انرژی ابدی داشته باشیم. و اگر این کار به درستی صورت گیرد، سود این سرمایه گذاری عظیم خواهد بود. مطمئناً ما تا مسلط شدن بر تمام پیچیدگی های انگیزه بسیار فاصله داریم. اما طی کردن این مسیر بسیار جذاب و مفید خواهد بود. و رازهایی را درباره بهره‌وری بیشتر، معنا و عشق برای من آشکار خواهد کرد که خود یک مسئله بسیار برانگیزنده است.